ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 18 فروردین 1399. من رضا ولیزاده در 45 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی دولت درباره شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا و همینطور موافقت علی خامنه‌ای با برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مهار کرونا و البته ادامه سیاست‌های متناقض جمهوری اسلامی در مهار این ویروس. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم بابک غفوری‌آذر در استودیوی کناری استودیوی ما نشسته که بتونیم فاصله گذاری رو به بهترین شکل رعایت کنیم و از همونجا آخرین خبرها رو با فاصله یه دیوار به اطلاع شما میرسونه. خبرها رو بشنویم از بابک.
سلام همراهان رادیو فردا. پس از گذشت 10 روز از انتشار گزارش‌ها درباره درخواست مجوز توسط حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور مقابله با کرونا، خبرگزاری‌های ایران از موافقت علی خامنه‌ای با این درخواست دولت خبر دادند. به طول انجامیدن پاسخ رهبر جمهوری اسلامی انتقادهایی را در پی داشت، از جمله پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان در روز دوشنبه با اشاره به این تأخیر گفته بود در مجلس در یک روز 200 میلیارد دلار به نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص یافت. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل درآمدهای فروش نفت و گاز به ثروت ماندگار در سال 1389 تأسیس شد. با این وجود در سالهای اخیر از این صندوق برای هزینه‌های مختلف از جمله هزینه‌های نظامی برداشت شده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران در گزارش روزانه خود از آمار مبتلایان به ویروس کرونا گفت آمار رسمی مبتلایان به این ویروس در ایران به 60500 نفر رسیده است. آقای جهانپور درباره میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 نیز گفت با اضافه شدن 136 نفر دیگر تعداد افرادی که جان خود را از دست دادند به 3739 نفر رسیده است. این آمار در حالی اعلام می شود که بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا روز 17 فروردین 6872 نفر در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهارات یک نماینده مجلس درباره بازداشت نشدن افرادی در پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت سازمان قضایی نیروهای مسلح، این منبع که نامش فاش نشده گفت این پرونده بازداشتی هایی داشته و برای این بازداشتی ها پرونده قضایی باز شده است. تاکنون مقام های قضایی ایران به هویت افراد بازداشت شده اشاره نکردند. این اظهارات در واکنش به سخنان حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ابراز شده که روز یکشنبه گفته بود در این پرونده فردی بازداشت نشده است. حسن نوروزی همچنین مدعی شده بود که این هواپیما از کنترل برج مراقبت خارج شده بود و به نظر می رسید تحت کنترل آمریکا قرار گرفته بود. وی افزوده بود که نیروهای نظامی وظیفه خود را به خوبی انجام دادند. پیش از این رئیس جمهوری ایران و فرمانده هوافضای سپاه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین بر فراز تهران را خطای انسانی توصیف کرده بودند. خبرگزاری رویترز از پرتاب چندین راکت به منطقه‌ای در بصره که محل استقرار شرکت‌های نفتی از جمله شرکت آمریکایی هالیبرتون است خبر داد. این خبرگزاری به نقل از منابع نفتی و امنیتی میگوید این راکت پرانی خسارات یا تلفاتی بر جان نگذاشته است. پلیس عراق گفته است کاتیوشا در ساعات اولیه بامداد دوشنبه به این منطقه پرتاب شده است. همچنین بیانیه پلیس به کشف و ضبط یک پرتابگر راکت و 11 راکت شلیک نشده اشاره کرده است. خبرگزاری رویترز می نویسد اگرچه محلی که مورد حمله راکتی قرار گرفته محل سکونت بسیاری از کارمندان خارجی شرکت های نفتی در عراق است، اما بیشتر آنها در هفته های اخیر در پی شیوع ویروس کرونا از این مکان تخلیه شده بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. رضا؟
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری‌آذر که همین الان در استودیوی بغل استودیوی ما بود برای رعایت فاصله و در ادامه مجله شامگاهی. سیاست‌های یک بام و دو هوای ایران در قبال ویروس کرونا و قرنطینه 5 روز دیگر، ادارات با 2/3 کارکنان خود آغاز به کار می‌کنند، خیابان‌ها هم شلوغ گزارش می‌شوند.
حکومت چون تصور می‌کنه در حال جنگ با جامعه جهانی هست، حساسیتش به تلفات انسانی از دست داده، با نوع بی‌رحمی داره به تعهدات نگاه می‌کنه.
موافقت رهبر جمهوری اسلامی با برداشت مبلغ 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا، در این باره به صورت زنده با یک اقتصاددان صحبت میکنیم.
چاهایی که به صورت طبیعی با 10-15 متر به آب میرسیده، الان رسیده به 300-400 متر و قیمتهای وحشتناک میلیاردی پیدا کرده و خودش شده یک آفتی به جان این مملکت.
بله، صحبت از چاهایی است که آفتی شده و حفر چاه برای دستیابی به آبهای زیرزمینی در حریم مجموعه باستانی نقش رستم یکی از این موارد. پیکر کیومرث درمبخش، فیلمساز ایرانی، امروز در حومه پاریس تشییع شد. او برای درمان آلزایمر به بیمارستان رفته بود، اما در بیمارستان به کرونا مبتلا شد و درگذشت. همه اینها و البته پیام‌های تلفنی شما هم همینطور در 45 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. همزمان با وعده رئیس جمهوری ایران درباره کمک‌های اقتصادی به اقشار کم درآمد و مشاغل و صنایع آسیب پذیر، حسن روحانی بر اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در ایران تأکید کرده، آن هم در شرایطی که وضعیت شیوع کرونا در تهران و چند شهر دیگر ایران مثل قم همچنان بحرانی گزارش شده. همکارم محمد زرقامی هم از استودیوی کناری ما به ما پیوسته. محمد، صحبت‌های رئیس جمهوری ایران امروز آیا نکات تازه‌ای برای شهروندان به همراه داشت؟
رضا، بهت سلام می‌کنم و به شنوندگانی که در این لحظه شنونده صدای ما هستند. اونطوری که مشخصه، به هر حال آمار کرونا نشون میده که ما با یک افزایش همچنان مواجه هستیم و صحبت‌های رئیس جمهوری ایران معطوف به مسئله اصلی که این روزها دربارش بسیار شنیدیم، فاصله گذاری اجتماعی. اما رئیس جمهوری ایران روزهای گذشته، میشه گفت تقریبا شاید از 2 روز گذشته، مطلب جدیدی رو عنوان کرد تحت عنوان اینکه فاصله گذاری اجتماعی میره به سمت اینکه تبدیل بشه به فاصله گذاری هوشمند. اما رضا، مشخص نیست واقعا فاصله گذاری هوشمند قراره چه مسئله ای رو در بر بگیره. به هر حال روی سخن آقای روحانی در این نشست معطوف به مسائل اقتصادی بود که جامعه ایران به واسطه حضور کرونا در ایران باهاش روبرو هست و وقتی به این مسئله نگاه میکنیم متوجه میشیم که 3 رکن اساسی رو تعریف کردن برای فاصله گذاری هوشمند، اما تعریفی ازش ارائه هنوز نشده.
چه رکنهایی؟
ببین رضا جان، اون رکنها اینها هستش: سلامت، اقتصاد و امنیت. خب ما این 3 مسئله رو میدونیم که به نوعی تأثیر گذاشته روی جامعه ایران و الان صحبت از این هست که به هر حال در برخی از استانها فعالیت‌های کاری شروع بشه از 23 فروردین ما، به جز تهران پایتخت که حالا به تهران هم میرسیم و این بازگشایی به گفته ی آقای روحانی به صورت پلکانیه و امکان این که یک باره مراکز صنعتی و مراکزی که محل کسب و کار افراد هست باز بشن وجود نداره. بنابراین فاصله گذاری هوشمند رو شاید در این بشه گنجون. ضمن اینکه دولت جمهوری اسلامی میدونه، همین امروز هم داشتیم که در خبرها و قطعا تو در این باره به اون خواهی پرداخت که بار دیگر از صندوق توسعه ملی مبلغی برداشت شد و
این رو 1 میلیارد یورو
دقیقاً، و این رو آقای روحانی گفته که ما نمیتونیم بگیم کسب و کارها برای بلند مدت اصلا فعالیت نکنند. اما همین هم خود خودش محل میشه گفت یک جور تناقض. مثلا علی شمخانی در صحبت‌های خودش ما می‌بینیم که میاد میگه که در توییتر نوشته ما باید به طرف مدل ایرانی بریم برای مقابله با کرونا، و مسئله ای که عنوان میکنه این که نباید دو قطبیه به گفته آقای شمخانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی هم هست، کاذب اقتصاد سلامت ما رو متوقف کنه. به هر حال همونطور که من پیشتر هم یه اشاره کردم رضا، برای این فاصله گذاری هوشمند سه رکن در نظر گرفته شده که به نوعی آقای شمخانی با این صحبت‌های خودش دو رکنش رو تقریبا نفی کرده. اقتصاد و سلامت نباید بشه تبدیل به یک دو قطبی.
ممنونم از تو محمد زرقامی. اما در مورد همین موضوعی که داشتیم صحبت میکردیم، محمد زرقامی اشاره کرد به اینکه رهبر جمهوری اسلامی با برداشت مبلغ 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا اعلام شد. این موافقت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این از علی خامنه این تقاضا رو داشت و این تقاضا بالاخره باش موافقت شده. حسن روحانی هم تشکر کرده از علی خامنه. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای خاوند، با این اوصاف آنچه که آقای حسن روحانی نیاز داشت و میگفت که میتونه از این طریق با ویروس کرونا مقابله کنه و عوارض به ویژه اقتصادی رو ناشی از شیوع این ویروس رو کنترل کنه، به نوعی الان در اختیارشه. فکر میکنید آقای روحانی با این 1 میلیارد یورو به چه نوعی میتونه به هر حال این بحران رو مدیریت کنه و آیا کافی هست؟
ببینین، بر اساس اساسنامه صندوق، وقتی که از این صندوق برداشت میشه، موضوعش فقط و فقط به صورت ارزی باید برداشت بشه و سرمایه گذاران یا کسانی که دولتی که میخواد از این منابع استفاده بکنه، از این تسهیلات صندوق استفاده بکنه، اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی رو نداره. اگر این تبصره اساسنامه صندوق رعایت بشه، این به آن معناست که 1 میلیارد دلاری که آقای خامنه‌ای مجوز استفاده از اون رو صادر کرده، فقط و فقط باید در خارج خرج بشه، یعنی استفاده بشه از اون برای وارد کردن دارو یا تجهیزات پزشکی که در مبارزه علیه بیماری کرونا به اونها نیاز هست. این نکته رو هم حضورتون عرض بکنم که شاید آقای خامنه‌ای مجوز استفاده از این مقدار رو صادر کرده، چون که بر اساس آخرین گزارش هایی که انتشار پیدا کرده به خصوص از طرف خبرگزاری رویترز، گویا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وام 5 میلیارد دلاری رو که ایران تقاضا کرده بود باهاش موافقت نکرده. البته من این رو با احتیاط تمام حضورتون عرض میکنم، چون که هنوز یک گزارش رسمی منتشر نشده، ولی در واقع
بانک جهانی هنوز به طور رسمی خودش اعلام نکرده که منظورتون اینه که
در صندوق بین‌المللی پول یک فهرستی منتشر کرده از کشورهایی که با اعطای وام به اونها موافقت
شده، ولی نام ایران در این فهرست نبود،
کشورها دیده نمیشه.
بله.
و شاید یکی از دلایل این که آقای خامنه‌ای موافقت کرده به برداشت این 1 میلیارد دلار از صندوق این باشه که این وام رد شده، و چون ایران نیاز داره به مبالغ ارزی برای وارد کردن دارو و تجهیزات پزشکی، به احتمال زیاد ممکنه در این راه مورد استفاده قرار بگیره. ولی اجازه بدیم باز تاکید بکنم که این خبر رو من به صورت خیلی مشروط حضورتون عرض کردم.
آقای خاوند، حالا برداشت این مبلغ 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی خودش چه پیامدها و عوارضهای اقتصادی میتونه داشته باشه؟
ببینین، اصولا در صندوق توسعه ملی پول زیادی باقی نمونده. حدود 4 سال پیش آقای صفدر حسینی که در رأس این صندوق بود اعلام کرد که موجودی این صندوق منفی 8 میلیارد دلاریه، یعنی 8 میلیارد دلار همین صندوق بدهکاره. حالا طی این 4 سال چقدر پول در این صندوق ذخیره شده من نمیدونم با توجه به وضعیتی که ایران گرفتارش بوده، ولی به هر حال پولی زیادی به هر حال در این صندوق نیست.
بله.
این مقدار اجازه نمیده که ایران با هزینه های سنگینی که روبرو هست درش در مورد مبارزه با این بیماری و عوارض اقتصادی اون واقعا بتونه استفاده بکنه، چون همونطور که عرض کردم این مبلغ هم باید در خارج مورد استفاده قرار بگیره. در زمینه داخلی همونطور که اطلاع دارین آقای خامنه ای، آقای روحانی یک بودجه 100 هزار میلیارد تومانی رو اختصاص داده به اینکه مبارزه بکنه، مقابله بکنه با عوارض ناشی از این بیماری، ولی اون هم کافی نیست و بر اساس گزارش‌های مختلف اون 50 اقتصاددانی که نامه نوشتند و حتی صندوق ببخشید اتاق بازرگانی ایران هم که پیشنهادهایی داده، اونها رقم رو در داخل بالاتر از این ارزیابی میکنند و پیشنهادهای دیگری دارند.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. اما به نظر میرسه در کنار همه اظهار نظرهایی که در دولت مطرح میشه، بسیاری در ایران از همین الان برگشتن سر کسب و کارهای خودشون. خبرهایی داشتیم از مشهد که خیابانها پر از جمعیت گزارش شده، در تهران همینطور. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در مشهد، و از او درباره وضعیت شهر مشهد در 24 ساعت گذشته پرسیدم.
در بسیاری از خیابانهای مشهد امروز تردد مجدداً برقرار شده، متاسفانه مغازه‌ها باز هستند، حتی کسب و کارهایی که هیچ ارتباطی ندارن در واقع به مایحتاج یا مسائل ضروری مردم، مثل گلفروشی‌ها، ارزی فروشی‌ها، لوازم یدکی ماشین و بسیاری اصناف دیگه، این رو من خودم مثلا در خیابان ابوطالب مشهد که نزدیکی ایستگاه راهن هست در واقع مشاهده کردم و دیدم که نه تنها مغازه ها باز هستن امروز در مشهد، بلکه تردد هم زیاده. اول تجمعات انسانی رو متاسفانه دیدم که در مقابل مراکز فروش یا واحدهای صنفی دی اجتماع کردن و مشغول هستن در واقع به کارهای مختلف، انگار نه انگار که در واقع مسئله خانه ماندن یا قرنطینه یا تعطیلی حالا یا اعلام شده یا گفته شده یا مردم توجیه نیستن از یک جهت. و از جهت دیگه من واقعا این مسئله رو هم زیاد توپ رو در زمین مردم نمیندازم، از جهتی که بسیاری از مشاغل کوچک آسیب پذیر بودند، اینها در صورت تداوم تعطیلی به دلیلی که هیچ نوع حمایتی از طرف دولت برای اینها وجود نداشته، مجبورن برای تکافوی معاش و برای گذران زندگیشون برگردن به سر مشاغلشون. یعنی یک تعطیلی نامحدود حداقل احتیاج داره به بسته های حمایتی، به کمک های اقتصادی و مالی که اینها بتونن زندگیشون رو اداره بکنن. این مسئله هست.
بله البته آقای حسن روحانی از اختصاص بستای حمایتی هم خبر داده، ولی باید منتظر موند و دید که آیا اگر این بسته ها اهدا بشن تأثیری خواهد داشت یا نه، که تا به حال چیزی ما از اون نشنیدیم. اما به سفرهای درون شهری پرداختین. به غیر از سفرهای درون شهری و شلوغی خیابونا توی مشهد، وضعیت سفرهای برون شهری چطوره؟ چون به هر حال مشهد یه شهریه که مسافر همیشه زیاد داره در طول سال.
بله خب در اخبار شما خودتون هم در بخش‌های خبری مختلف در این روزها اعلام کردین. اولا اینکه به هیچ وجه جلوی سفرهای برون شهری گرفته نشده تا به حال اونجوری که باید. یعنی ما می‌بینیم الان خطوط ریلی کار می‌کنه، قطارها در حال آماده شد هستن. من در واقع اخباری دارم، اخبار موثقی که نشون میده فرودگاه و به اصطلاح بحث پروازها و جابجایی هوایی هم کماکان از مبادی مختلف به طرف مشهد جریان داره. الان اگر دوستان ما به سایت فرودگاه مشهد مراجعه بکنند میبینن در واقع ساعت پروازها رو و ترتیب پروازها، که این خب به نظر من فاجعه باره. از جهتی که با بازگشت مسافران نوروزی یا جابجا شدن افراد از مشهد به جاهای دیگه، این زنجیره انتقال کرونا کماکان با قدرت به کار خودش ادامه میده. من میتونم ادعا بکنم که در طول این مدت اخیر، یعنی دو هفته گذشته از نوروز 99 و حتی پیش از اون، به درستی متاسفانه جلوی این رفت آمدها گرفته نشده. یه سری محدودیت‌هایی در جاده‌ها اعمال شده بود. من این رو شنیده بودم و دوستان به من گفته بودن که تپسنجی میکردن یا بعضا ماشین های پلاک غیر بومی رو سعی میکردن ورودشون رو به مشهد محدود بکنن، ولی کماکان راهن و فرودگاه ها در حال کار هستن، پروازها ادامه داره، رفت آمد قطارها متاسفانه ادامه داره. بله.
وضعیت بیمارستان ها چطوره آقای مظفر مقدم؟
عرض که همینطور که عرض کردم متاسفانه وضعیت بیمارستان ها قرمز هست. ببینید یه نکته هست که ما تخت های بیمارستانی زیادی چه در استان و خراسان رضوی چه در شهر مشهد در اختیار نداریم. جمعیت زیاد هست، نزدیک 4 میلیون تا 5 میلیون با حاشیه های شهر ما اینجا جمعیت داریم و تعداد بیماران هم متاسفانه زیاد بوده. طی یک آماری که در واقع خودشون منتشر کردن نزدیک به 600 نفر در واقع بیمار به اصطلاح مبتلای به کرونا تا چند روز پیش خبرهای این بوده که فوت شدن و بیمارستان ها پره، کادر پزشکی فرسوده هستند، تعدادی از اینها خودشون به بیماری کرونا مبتلا شدن. بنابراین میتونم بگم مطلقا ما امروز گنجایش بیشتری نداریم. اگر تعداد بیشتری مبتلا بشن دیگه به اصطلاح زیرساخت‌ها و تأسیسات بیمارستانی ما که هیچ وقت جوابگو در مشهد و ایدن در شهرهای دیگر استان خراسان رضوی نخواهد بود. از این جهتی که امروز اعلام میکنند که وضعیت استان خراسان رضوی به لحاظ شروع کرونا قرمز هست و این چیزی هستش که مردم باید بهش دقت داشته باشن.
سروش مظفر مقدم بود، نویسنده و روزنامه‌نگار در مشهد. وضعیتی که آقای مظفر مقدم از مشهد برای ما گفتن در تهران هم تقریبا مشابه است. بر اساس خبرها سیاست یک بام و دو هوای دولت حسن روحانی و صداهای غیر واحدی که از طرف مقام‌های وزارت بهداشت و رئیس جمهوری اسلامی میشنویم باعث شده دسته ای از مردم و صاحبان برخی از کسب و کارها دوباره در اماکن عمومی ظاهر بشن. مقام های وزارت بهداشت از مردم میخوان در خونه بمونن، اما به نظر میرسه حسن روحانی نظر دیگری داره. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن در آلمان، و از او پرسیدم آقای روحانی چه دلیلی داره برای دنبال کردن سیاستی غیر از آنچه که وزارت بهداشت توصیه میکنه.
بله، به یک واقعیت تلخ دچار شدیم. به زبان ساده سیاست دولت ایران، سیاست آقای روحانی این هستش که ما در حال جنگ هستیم، جنگ اقتصادی با جهان غرب. یعنی حکومت و دولت مرگ احتمالی چند ده هزار نفر رو میپذیرند که در قبالش اقتصاد ایران بتونه فعالیتش رو زودتر شروع بکنه. این سیاست در هیچ کشوری الان در دنیا تجربه نشده، انجام نشده. حیرت آوره، شگفت آوره که همین امروز چند ساعت پیش آقای ابراهیم رئیسی عملا از این سیاست دولت انتقاد کرده و گفته بین سلامت مردم و گشایش کسب و کارها حفظ جان مردم در اولویت هست. دلیلش ما میتونیم اشاره بکنیم مشخصا به وضعیت اقتصادی ایران. مقامات میانی ایران از جمله شهردار تهران، از جمله در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت آمده که این خطر وجود داره با ادامه وضعیت فعلی. دولت در ارائه، در تولید و توزیع مواد اولیه مورد نیاز مردم دچار بحران بشه، کشور به وضعیت شبیه زیمبابوه دچار بشه، یعنی نوعی قحطی مواد غذایی. منتها من فکر می‌کنم مسئله یه ذره فراتره، یه ذره شکل ایدئولوژیک هم داره، چون علی خامنه‌ای امسال گفته سال جهش تولید ملی است. یه سری از مقامات سعی میکنن خودشیرینی بکنن، فقط نگرانی های تولیدی نیست. و فکر میکنم یه مقدار مسئله شکل استراتژیک هم داره، یعنی حکومت چون تصور میکنه در حال جنگ با جامعه جهانی هست، حساسیتش به تلفات انسانی از دست داده، با نوعی بیرحمی داره به تعهدات نگاه میکنه و میگه مهم برای ما تقویت توان دفاعیمون هست.
البته ممکنه همین دنبال کردن همین سیاست اون توان دفاعی رو هم از بین ببره.
یقینا همینطوره. این رو در گزارش‌های مختلفی داریم در همین زمینه، حتی در خود نوشته‌های آقای نمکی وزیر بهداشت هم به صراحت آمده بود، در نامه او به آقای رئیس جمهور هم به صراحت آمده بود که اگر شما بازگشایی بکنید سیستم درمانی کشور به شدت آسیب می‌بینه و به تبع اون سیستم اقتصادی ایران هم آسیب می‌بینه. منتها موقعی که من از توجه حکومت به ساختار دفاعی صحبت میکنم، منظورم این هستش که مثلا آقای خامنه ای سال 97 حداقل دو بار با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کرد. آخرین بار بهمن 97 1.5 میلیارد دلار برداشتن، اما خود او فروردین 98 روحانی بهش نامه نوشت که برای جبران خسارت های سیل برداریم، مخالفت کرد و الان هم در مورد کرونا نامه نوشته و مخالفت میکنه. در واقع حکومت انتخاب میکنه برای تخصیص بودجه و انتخاب او سپاه پاسداران، نهادهای نظامی و امنیتی است. اولویت مثل اولویت جان مردم اولویت‌های بعدی حکومت هست.
خب در میانه این مصلحت‌هایی که هر یک از جناح‌ها دنبال می‌کنن، سیاستی که وزارت بهداشت میگه و برخلاف اون سیاستی که حسن روحانی دنبال می‌کنه، بالاخره در آینده کدوم یک ممکنه تسلیم دیگری بشه، یا بهتر بگیم تسلیم کرونا؟
اینو فراموش نکنیم که آقای روحانی تا الان چند بار حرفاشو پس گرفته. ششم اسفند ماه گفته بود از شنبه همه چیز عادی میشه، منتها نتونست اجرا بکنه. همین یک هفته پیش او در نامه‌ای که 14 فروردین نوشته بود و پیروز منتشر شد، گفته بود که ادارات باید از 20 فروردین باز بشن. دیروز در سخنرانیش گفت ما تصمیممون هست 23، یعنی 3 روز انداخت عقب. بنابراین احتمال داره با تشدید، با وخامت اوضاع، دوباره حکومت عقب نشینی بکنه، علی خامنه‌ای عقب نشینی بکنه، رئیس جمهور عقب نشینی بکنه و دوباره تمدید بکنن. منتها چیزی که الان مصوب هست این هستش که این سیاست قرار اجرا بشه. ظاهرا سیاست سطح بالای حکومتی هم هست و احتمالاً به سمت بازگشایی ها خواهیم رفت.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، و بشنویم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی مثل همیشه اومدن کلیگویی کردن و فرمودن که 23 فروردین کسب و کارهای کم ریسک میتوانن باز کنن. نیومدن اینو دستبندی کنن و مشخص کنن که قانون کدوم کسب و کارها را کم ریسک میداند و کدوم کسب و کارها را پر ریسک، و اینو واگذار کردن به خود مردم که هر کی با ترازوی خودش این معیار رو بسنجه. حالا خواهید دید که از روز 23 فروردین چه ولوشوی خواهد شد در کشور.
این پیام من از این رسانه، امیدوارم که از رسانه رادیو فردا، امیدوارم برسه به گوش مقامات ایران. شما 40 سالی که این پول، این بیت المال رو، حالا به گفته خودتون 1000 میلیارد 1000 میلیارد 3000 میلیارد، این پول این ملت رو حیف و میل کردین و به حساباتونه و پولا هم دارین الان، همینطوری که به حساب برادر آقای روحانی که الان در زندانه، افراد آقای احمدی نژاد، آقای قالیباف که چقدر این زمینای تهران رو فروخت، چقدر پول به حسابشه، همینطور رهبر. شما این همه پول دارین، بازم دستتون دراز به روبه کشورهای خارجی که به شما پول بدن؟ برای چی به شما پول بدن؟ این هزاران هزار میلیارد چرا خرج این ملت نمی کنید؟ این پول همین خیابون خواباست، همین گور خوابا، همین هایی که الان معتاد هستن و شما آوارشون کردین تو خیابونا، این پول مال ایناست. شما مگر ارث پدرتونه این پولا؟ این پولا رو چرا خرج ملت نمی کنید؟
هیچ کس تو ایران جوابگو نیست. هواپیما رو میزنن، کسی جواب نمیده. هر کس هر اتفاقی بیفته، کسی جوابگو نیست. برای این کرونا هم الان کسی قرار نیست که برای اشتباهاتی که شده بیاد جوابگو بشه. تو آینده هم چه اتفاق نمیفته. اگه 1 میلیون آدم هم بمیره، کسی جوابگو نخواهد شد. آقای روحانی هم جوابگو نخواهد بود. کسی جوابگو نیست تو این کشور. که کشور کلن ول شده، کشور کلن مردم باید به فکر خودشون باشن.
جناب رئیس جمهور، شما چی فکر میکنی؟ با ما وزیر بهداشت خودت هم مخالفت میکنی، میگه 20 باید شروع کنه فعالیت اقتصادی اداری. شما میخوای همه رو به کشتن بدی؟ حتی وزیرتون هم اعتراض کرده، دست بردارین تو رو خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستین. مرتضی خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایران در لس آنجلس با انتشار پستی از درگذشت برادر و خواهرش یکی در پی دیگری بر اثر ابتلا به کرونا خبر داده است. این اتفاق به فاصله کوتاهی از درگذشت دیگر برادر او بر اثر بیماری قلبی در تهران رخ می‌دهد. مرتضی در آغاز گفتگو با محمد زرقامی همکارم از چگونگی ابتلا و درگذشت برادرش در غیبت امکانات کافی بهداشتی و پزشکی در بیمارستان‌های تهران میگه.
چنان زیاد حال خوشی ندارم. به من اطلاع دادن که یکی دیگه از برادرای من که خودش در بیمارستان کار میکرده و متاسفانه از نظر پوشش و لوازم حفاظتی درست نبوده توی اون بیمارستان کرونا گرفته.
شغلشون دقیقا چی بوده آقای مرتضی در بیمارستان؟
در بیمارستان در قسمت خدمات بودن ایشون، در قسمت پزشکی نبودن. حتی با اینکه با بخش‌های بیمارا در تماس بودن، ولی متأسفانه به علت کمبود وسایل ایشون مبتلا میشه به کرونا و در بیمارستان بستری میشه. بعد از 9 روز به من اطلاع دادن که متاسفانه ایشون رفته. در همین اثنا که ایشون در بیمارستان بود، دوماتره به من اطلاع دادن که خواهر من در منزل حال خوبی نداشته و تلفن زدن به بخش اورژانس، اومدن بردنش. چند روزی در بیمارستان بود، یکی دو بار من تماس گرفتم، به من گفتن که حالش بهتر شده. وسایلی هم در بیمارستان متاسفانه کمبود بود، از همینجا گفتیم که تهیه کردن دایپر و چیزهای دیگه که وسایلی که لازم بود برای بیمارستان بردن براش. و من حتی این عکسو که از خواهرم گذاشتم در اینستاگرام، الان میبینین که شما بالای تختش اصلا وسایل کافی و وسایل لازم برای یک بیمار بیمارستانی اصلا وجود نداره. من نمیدونم که اینا چیکار میکنن. بعد میان شعار میدن که ما میخوایم به امریکا کمک بکنیم، ما میخوایم به اروپا کمک بکنیم، بیان اول دست و پای خودتون رو جمع بکنیم. واقعا من امروز اصلا در تعجب موندم که ما چجوری تونستیم تحمل کنیم. ما 40 ساله از مملکتمون بدون هیچی آواره شدیم. اونایی که در داخل مملکت هستن، جنگ و گرفتاری و مواد مخدر و فحشا و اختلاس و همه چی رو تحمل کردیم در چند ماه آخر سالی که گذشت.
1398
چه بلاهایی سر مملکت ما اومدش. بعد از اون طرف کرونا اومدش توی مملکت، باز به مردم حقیقتشو نگفتن، به مردم وسایل در اختیار مردم نذاشتن، همه چی رو از مردم دریغ کردن. من نمیدونم چه اتفاقی داره توی این مملکت میفته. من نمیدونم چقدر دیگه ماها تحمل داریم. ما دیگه مثل اینکه شدیم از سنگ، شدیم از آهن. نمیدونم احساساتمون کجا رفته. آخه چرا باید این بلا سر مردم بیاد؟ بعد میگن که چند صد نفر مردن توی مملکت. دوتاش که خانواده من بوده.
شما خواهرتون هم از طریق برادرتون مبتلا شدن یا اطلاعی ندارید؟
نه خیر، ایشون با هم در تماس نبودن. اون خودش مبتلا شده بودم توی خونه، دیدن که ناراحتی تنگ نفس گرفته، زنگ زدن به آمبولانس، بردنش بیمارستان.
میدونید کدوم بیمارستان بوده که تجهیزات کافی هم به گفته شما نداشته و عکسی هم که شما منتشر کردید نشون میده که به هر حال عکس ساده ایه، یعنی تجهیزات خاصی در اطراف بیمار نیست.
به من گفتن بیمارستانی به اسم بیمارستان امام حسین، که حتی میگفتن که مثلا این یکی از 3 بیمارستان تهران است که تجهیزات خیلی خوبی داره برای کرونا. ولی من الان نگاه میکنم میبینم که واقعا حتی دایپر نداشتن که استفاده بکنم. از بیرون گفتم تهیه کردن بردن بیمارستان. آخه چه بیمارستان مجهزیه که جز 3 بیمارستان مجهز تهرانه و یه دایپر نداشتن به مریض ببندن.
آقای مرتضی، این روزا خیلی ها میگن که تنها راه این که با بحران کرونا روبرو بشیم اینه که زنجیره یه تماس انسانی قطع بشه و این مسئله یه که مسئولان دولتی در ایران هم بارها تکرار میکنن. اما الان اون چیزی که به نظر میرسه که شما رو نگران میکنه مسئله یه وضعیت رسیدگی پزشکی به افراده. تا چه اندازه فکر میکنید که تنها با خود قرنطینه کردن و اون چیزی که به خود افراد بستگی داره میشه با کرونا مقابله کرد؟ و تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا وضعیت پزشکی و بهداشتی در ایران میتونه به این بحران دامن بزنه، به عنوان کسی که الان به هر حال خانوادش بخششون قربانی کرونا شدن؟
خیلی ساده است. ما باسیم شعار بدیم، بگیم این کارو بکنین، اون کارو نکنین، این خوبه، اون بده، ولی اینا در حد شعاره. ما الان در امریکا زندگی میکنم، خود شما در اروپا. الان وقتی که اعلام میکنن که یک جای قرنطینه هستش، مردم رو باید تامین بکنن. الان اینجا دولت امریکا اعلام کرده که آقا 3 ماه 4 ماه کرایاتون رو ندین، قسطتون رو ندین، پول آب و برق رو ندین. به هر نفر $10,000 میخواد کمک بکنن. وام گذاشتن، چند تریلیون پول گذاشتن که به مردم کمک کنن. آخه شما فکر کنین مردم ایران اونایی که تو اداره بودن حقوقاشون رو نمیگرفتن، این بدبختایی که کنار خیابون دست فروشی میکردن، کسایی که شغل آزاد داشتن، کسایی که مغازه داشتن، اینا چیکار باید بکنن؟ مگه وظیفه یک دولت نیستش که به مردمش کمک بکنه در یک همچین شرایطی به داد مردم برسه؟ اینا از کجا برن بخورن؟ خب من خب میشن میاد توی کنار خیابون با میسن دست فروشی میکنن، خب همینا ناقل هستن، میرن توی اتوبوس سوار میشن میان خونه 10 نفر 20 نفر رو گرفتار میکنن. بعد وقت این دکترها چیکار بکنن؟ بیمارستانها چیکار بکنن؟ پرستارها چه بکنن؟ بدون داشتن وسایل، بدون داشتن وسایل حفاظتی، بدون وسایل ایمنی، خب این بدبختا میگیرن، اینا همه به همدیگه انتقال میدن. خواهر من امروز صبح که فوت کرده، چند ساعت پیش فوت کرده، اصلا گفتن فقط بیاین صاف برش داریم ببریم بندازینش یه جایی توی چاله. آخه این که نشد زندگی که، آخه این که درست نیستش که. آخه به هر حال من فکر میکنم که تنها کاری که مردم میتونن بکنن خودشون به خودشون کمک بکنن، چون از فکرش اینه نکنن که دولت به اینا کمک میکنه.
مرتضی خواننده موسیقی پاپ ایران بود در لس آنجلس در گفتگویی که با محمد زرقامی داشت. کیومرث درنبخش، عکاس و فیلمساز ایرانی، سه‌شنبه گذشته در 74 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت و امروز دوشنبه در گورستانی در حومه این شهر به خاک سپرده شد. این هنرمند پیش از برقراری قرنطینه در بیمارستان‌های فرانسه برای پیشگیری از بیماری آلزایمر راهی بیمارستان شده بود، ولی در بیمارستان به ویروس کرونا مبتلا شد و از این دنیا رفت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
کیومرث درنبخش 74 سال پیش در تهران زاده شد، در نوجوانی به عکاسی رو آورد و 23 ساله بود که برای تحصیل در دورشته عکاسی و فیلمسازی به پاریس رفت و 3 سال بعد فعالیت سینماییش را در ایران، ابتدا با عکاسی در 2 فیلم تنگسیر به کارگردانی امیر نادری و گوزنها ساخته مسعود کیمیایی شروع کرد. جرس نخستین فیلم مستند کیومرث درنبخش است که در آن زندگی ساربانهای کویر به تصویر کشیده شده. این فیلم و 3-4 اثر مستند اولیه کیومرث درنبخش در همان آغاز کار نشان داد هنرمندی پا به عرصه سینمای ایران گذاشته که عاشق و شیفته فرهنگ و تمدن و طبیعت ایران است. و حال از زبان خواهرش کیمیا درنبخش بشنویم که از چهره هنری برادرش چه تصویری ارائه کرده.
کیومرث از سن 14 سالگی واله و شیفته دنیای مطبوعات و هنر شد. همون موقع با کمک پدرم که خود ایشون از فیلمسازهای قدیمی بودن تونست به مطبوعات هنری قدم بگذاره. کیومرث بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی شدیداً تاثیرپذیر و متأثر شد از فیلم‌های سنگین و عمیقی که در اون سال 1350 توسط کارگردانانی مثل آقای سهراب شهیدسالار، پرویز کیمیایی و دیگر فیلمسازان ارزشمند ایران ساخته می‌شد. در آن زمان کیومرث بر این اعتقاد بود که هنرمند باید یک کارنامه پربار داشته باشه و یک نگرش انسانی در ساختن فیلماش بر مردم. به همین جهت تصمیم به ساختن فیلم‌های مستند گرفت. اولین فیلم او زندگی ساربانان کویر یا به نام دیگه جرس. بعد از ساربانان کویر بوفکور هدایت رو ساخت که از سالها قبل من یادم همیشه رویای ساختن این رمان رو در سر داشت. البته بوفکور کار آسونی نبود. بعد سفر بهاری رو ساخت که در واقع زندگی و خودکشی هدایت در پاریسه. بعد از اون فیلم یادمه که دنیا خانه من است رو ساخت از نیما یوشیج. کیومرث روزی نبود که از اشعار نیما یک شعری زمزمه نکنه. به حال نزدیک به 100 تا فیلم ساخت در زمین ادیان، فیلم‌های زندگی عشایر و اقوام ایران. و فیلم مهمش رو که میخوام نام ببرم از مجموعه فیلم‌های محیط زیستشه، یکی 30 سال قبل ساخته شد در فرانسه به نام هشدار یا وارنینگ که از کانال 3 فرانسه پخش شد با بازی کامبیز درنبخش. در آخر از 2 فیلم دیگه کیومرث باید نام ببرم، بسیار تاثیرگذار و بشر دوستانه است. فیلم زندگی کارگران معادن، 39 سال قبل ساخت این فیلم رو، فیلم معدن زغال سنگ و معدن فیروزه. عاشق مردم ایران بود و فکر میکرد که دوست داره فیلمی بسازه که فقط برای مردم باشه و انعکاس دردها و رنجهای مردم.
در پی درگذشته کیومرث درنبخش شماری از چهره‌های سینمای ایران در نوشته‌هایشان با اشاره به ویژگی آثار مستند این هنرمند یاد و خاطره او را نیز گرامی داشتند. کانون کارگردانان سینمای ایران هم از کیومرث درنبخش به عنوان یکی از سینماگران نوین ایران یاد کرده که با آثار به یاد ماندنی مستندی از فرهنگ و طبیعت ایران خود را متفاوت از فیلمسازان هم دوره‌اش کرده. کیومرث درنبخش پیش از برقراری قرنطینه در بیمارستان‌های فرانسه برای پیشگیری از بیماری آلزهایمر و یا فراموشی راهی بیمارستانی در پاریس شد، ولی به هنگام بستری در اثر ابتلا به ویروس کرونا سه‌شنبه پیش از این دنیا رفت و روز دوشنبه این هفته در گورستان کوبوفا در حومه پاریس به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارش پایانی ما. برخی کارشناسان میراث فرهنگی به حفر چاه برای دستیابی به آب‌های زیرزمینی در حریم مجموعه باستانی نقش رستم اعتراض کردند و آن را یک تهدید جدی برای این مجموعه باستانی دانستند. به گفته این کارشناسان، در این مجموعه باستانی به دلیل کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شکاف‌های متعددی وجود دارد که تنها با شن و سنگ پر شدند و ادامه برداشت از آب زیرزمینی می تواند خطر افزایش شکاف‌ها را بیشتر کند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
برخی کارشناسان میراث فرهنگی نسبت به احداث چاه آب در نزدیکی نقش رستم هشدار دادند. دلنگرانی‌ها از زمانی بالا گرفت که محمد درویش، فعال محیط زیستی، با قرار دادن عکسی از نقش رستم در صفحه شخصی خودش از وزارت میراث فرهنگی و وزیر نیرو به دلیل ایجاد چاه با دستگاه‌های مکانیکی در محدوده این مجموعه باستانی انتقاد کرد. اسماعیل کهنسال، فعال میراث فرهنگی، نیز به خبرگزاری ایسنا گفت با آنکه مملکت به خاطر ویروس کرونا تعطیل است، اما بیشتر از یک هفته است که عده‌ای در نزدیک منطقه نقش رستم مشغول حفر زمین هستند. این در حالی است که پیش از این نیز برخی کارشناسان میراث فرهنگی تاکید کرده بودند که نقش رستم به لحاظ فرونشستی که در زمین و منطقه دارد شرایط مناسبی ندارد. حالا سوال این است، چه کسی مجوز حفر چاه ها را صادر می کند؟ چه کسی تصمیم می گیرد ریشه به تیشه میراث فرهنگی بزند؟ آن هم در سکوت و بیخبری این روزها که دولت با بحران ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند. یک کارشناس که نخواست نامش باش شود در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت نظام آبیاری سنتی به هم پاشیده است و این نظام تبدیل شده به یک جریان کاسبکاری و حد اکثر بهره بردن از توان زمین که این منتهی می شود به نابودی ارزش های سرزمین.
حریم های آبی این مملکت رو با سد زدن ها و به خصوص چاه زدن ها بیشترین تجاوز به این بسترهای آبی شد. نمونه هاشو در جیرفت و رفسنجان و جهرم میبینیم و حتی همین کنار تهران منطقه دماوند آب سرد میبینیم که اینجا چاهایی که به صورت طبیعی با 15 متر به آب میرسیده الان رسیده به 300-400 متر و قیمتهای وحشتناک میلیاردی پیدا کرده و خودش شده یک در حقیقت آفتی به جان این مملکت برای کاسبکاری و شیره جان و سبزینگی این مملکت رو داره از بین میبره. ظرفیت این سرزمین ما بر اساس طرح‌های آمای سرزمینی اولیه‌ای که در قبل از انقلاب تهیه شد سنجیده شده بود، ولی همونم احتیاج به کامل شدن داشت که متاسفانه اصلا به کل کنار گذاشته شده و ما به شدت نیازمند اینیم که یه بازبینی جدی رو طرح آمای سرزمینیمون بکنیم و از تعدی و تجاوزهای غیر علمی و غیر فنی به میراث‌های طبیعی، فرهنگی و به خصوص تاریخیمون جلوگیری کنیم. یک نظام ملوک و طوایفی و یک کشمکش‌های قدرت باندبازی بر این جریان حاکمیت پیدا کرده که منها راه مقابله به هاش ضرورت اعمال قانون و جهت حضانت و حفاظت از حقوق ملی ما و بومزیست و میراث‌های تاریخی فرهنگی ماست که در طول تاریخ چند هزار ساله ما این تکامل که پیدا کرده بوده، این تعدی بسیار خطرناک و بسیار چندگانه بر ضد منافع ملی، وقتی که به حریم های قانونی بسترهای تاریخی ما و محدوده های تاریخی فرهنگی ما کشیده میشه.
به گفته این منتقدان، دستگاهی که در حال حفر زمین در این منطقه است در خوشبینانه ترین حالت تنها 200 متر با نقش رستم فاصله دارد، یعنی در نزدیکترین نقطه به آرامگاه داریوش. مجموعه باستانی نقش رستم در 6 کیلومتری تخت جمشید در استان فارس قرار دارد و مقبره چند پادشاه اخامنشی و همچنین معبد زرتوش نیز در این مجموعه قرار گرفته است. و همه این تعرضات در حالی صورت گرفته است که به گفته مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید، نقش رستم تنها با الحاق به پرونده تخت جمشید و الزاماتی مانند رعایت حریم آن میتواند به ثبت جهانی برسد.
با این گزارش کیانوش فرید به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی رادیوفردا.com. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.